پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
بولتن امروز ششم آذر ماه 1399 خورشیدی برابر با 26 نوامبر 2020 میلادی است. این دهمین شماره بولتن است. شماره عبدالبها. من نیوشا راد میزبان شما در بولتن هستم، سردبیر برنامه آزاده جاوید.
رهنمودهای حضرت عبدالبها
برای همه مردمان عالم،
نه فقط باهایی،
مثلا رشادت،
اینه که انسان بر نفس خودش غالب بشه،
یا محبت،
باید شامل حال همه بشه،
حتی ظالمان
باید با اونا با عدالت مواجه شد،
نه انتقام یا تلافی.
اصلا هدف این همه مدارا چیه؟
وحدت عالم انسانی،
اتحاد همه مردم عالم.
مگه ممکنه؟
این تعلیم حضرت بهاءالله
و به نظر عبدالبها حتما میشه.
ایشان عقیده دارن
جامعه باید به تربیت مردم اقدام بکنه. ترقی و پیشرفت حاصل بشه،
تا علم و معرفت گسترش پیدا بکنه،
تا جرمی اتفاق نیفته،
تا همه به صلح فکر کنن نه به جنگ.
تعلیم و تربیت
در دیانت بهائی اجباریه.
عبدالبها میفرماید
پدر و مادر وظیفه دارن
برای تربیت و آموزش فرزندانشون،
نباید کوتاهی کنن.
میفرماید دین مخالف علم نیست،
دین باید مروج علم باشه،
اصلا باید مطابق عقل و علم باشه.
دستگیری از ضعفا،
محبت و دلجویی از افسردگان و یتیمان،
همه اینا
وظیفه انسانی ما.
اختلاف در نژاد و رنگ
یا مذهب و ملیت
مثل اختلاف رنگ و بوی گل‌های زیبا
نباید سبب جدایی و دوری بشه.
ما همه انسانیم.
مناجاتی از حضرت عبدالبها
برای کودکان.
هوالا
ای خدا،
طفل معصوم
در پناه خود حفظ نما،
عنایتی کن،
رحمتی بفرما،
تربیت نما،
به نعمت بپرور،
قابلیتی بخش،
تا ملکوتی گردم،
ربانی شوم،
روحانی شوم،
نورانی گردم،
تویی مقتدر
و توانا
و مهربان.
عبدالبها عباس.
امروز بولتن ویژه نامه‌ای تدارک دیده به مناسبت 99مین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبها، فرزند ارشد و جانشین حضرت بهاءالله، شارع آیین بهائی. ایشان در 7 آذر ماه 1300 خورشیدی در سن 77 سالگی دنیای فانی رو ترک کردند. حضرت عبدالبها پس از پدرشون حضرت بهاءالله بنا به وصیت قاطع ایشون به جانشینی اون حضرت انتخاب و رهبری جامعه بهائی رو به عهده گرفتن. اون حضرت تنها مرجعی بودند که اختیار تام تفسیر و تبیین آثار حضرت بهاءالله رو به عهده داشتن و بعد از ایشون این مسئولیت به عهده شوقی ربانی گذاشته شد که نوه ارشد حضرت عبدالبها بودند و جانشین ایشون شدند. امیدوارم در شماره امروز بولتن با تلاشی که همکارانم در تهیه برنامه ها انجام دادن بیشتر با حضرت عبدالبها و جایگاهشون نزد بهایان جهان آشنا بشید. خب دوستان عزیز، به برنامه بولتن گوش میدید. پارسا فنایان در پاراگراف یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو اجرا کرده. با هم میشنویم.
پاراگراف. یک کوچه پایین تر از مدرسه ما خونه ای بود که صاحبش جلوی در ورودیش بوته گل رزی کاشته بود. بوته پر بود از رزهای کبود، از کبودی به سیاهی می زدن و برامون تازگی داشتن. خوب می دونستم که کندن گلها درست نیست، اما رز سیاه دلم رو برده بود. بوته رز کم کم خلوت می شد و گلهاش کم شده بودن، اما هنوز زیبا بود. زیباییش داستان دیگه ای رو به یادم آورد. داستانی که از کودکیم بارها شنیده بودمش و هر بار به این فکر میکردم که این قلب مهربون و پر از عشق رو چقدر دوست دارم. قلبی که کودک سیاه پوستی رو در یک جمع بزرگ گل سیاه صدا زد و از شیرینی به شکلات تشبیهش کرد. اونم در روزگاری که اون کودک هیچ دوستی نداشت و نه تنها او، بلکه دیگر سیاه پوستان هم از داشتن یک زندگی عادی محروم بودند. همون قلب بزرگی که همیشه در عکس‌ها بچه‌ها رو در آغوشش گرفته و لبخند می‌زنه. هنوز هم با دیدن این عکس‌ها دلم می‌خواد بچه باشم و در اون آغوش گرم جا بگیرم. در آغوش حضرت عبدالبها که همه ایشون رو به مهربونی می‌شناسن. حضرت عبدالبها بعد از پدر بزرگوارشون حضرت بهاءالله که پیامبر دیانت بهایی هستند، مسئولیت‌های بیشماری داشت. باید یک جامعه نوظهور رو هدایت می‌کرد. به کشورهای مختلف سفر می‌کرد تا پیام جدید صلح و نودوستی رو به گوش همه مردم دنیا برسونه. باید به سوالات تموم نشدنی مردم درباره هر چیزی پاسخ می‌داد، اما در نهایت نام او یادآور مهربونیه. مهری که غمخوار همه دلهای تنگ و شکسته است. همه رو عزیزانش می دونست، برای همه پدر بود و به تمام بیکسان یاری می رسوند. حضرت عبدالبها درس نخوند، اما دانش وسیعش او رو به یکی از چهره‌های قابل احترام تبدیل کرده بود. از دوران کودکی همراه با پدر بزرگوارش در تبعید بود، اما با اینکه زندانی بود احترام مردم عادی و مقامات بلند پایه رو جلب می‌کرد. او رو در اروپا و آمریکا پیامبر صلح خوندن، اما او افتخارش رو این می‌دونست که عبدالبها بنده و خدمتگزار حضرت بهاءالله باشه. شمایل زیبای او در خانه ها هست، چهره مهربان و دوست داشتنی با چشمانی آبی و درخشنده، چشمانی که در کنار اون لبخند روی لب دریای اندوه بودن، اما در عین حال به ما اینطور فرمودن که احزان خود را به این عبد حواله نما، چه که دریای بی پایانش نزد این عبد موج می زند. من غمخوار تو هم، تو غم مخور.
خب دوستان عزیز، با هم به برنامه یادی از گذشته گوش میدیم. برنامه ای از آزاده جاوید. او یادداشتی از پگاه موافق رو اجرا میکنه.
یادی از گذشته. خانه شادی. دوران نوجوانی دوران عجیبیه. وقتی به خاطرات اون روزا برمیگردم، هنوز بعد از سالها احساس سرخوشی غریبی به من دست میده. منم مثل خیلی از بچه‌های باهائی دیگه از 6 سالگی به کلاس‌های درس اخلاق می‌رفتم. ما توی این کلاس‌ها درس‌های درباره فضایل اخلاقی و تعالیم باهائی یاد می‌گرفتیم و بسیاری از رفتارها، عقاید و شخصیت امروز من برگرفته از تأثیراتیه که این کلاس‌ها در تربیت روحانی و انسانی من داشتن. 15 ساله بودم و سال دوم دبیرستان. اون سال قرار بود من تسجیل بشم و من خیلی از بابت این جریان ذوق و شوق داشتم. باید این توضیح رو بدم که در آیین بهائی تسجیل یا ثبت نام بعد از 15 سالگی و با میل و اراده شخصی اتفاق میفته. این یعنی که صرف بهائی زاده بودن دلیل بر بهائی بودن یک نفر نمیشه و هر کس خودش باید در این مورد تصمیم بگیره. من که خیلی قبل از 15 سالگی منتظر چنین روزی بودم، با خوشحالی تسجیل شدم و قرار شد به این مناسبت و همینطور سالگرد تولدم جشن بگیریم. علاوه بر همکلاسی‌های درس اخلاقم، دوستای مدرسه‌م هم دعوت کردم. کارتای دعوتی تهیه کردم و بردم مدرسه و بین دوستای خیلی صمیمیم تقسیم کردم. سهیلا که خیلی به هم نزدیک بودیم تو کلاس ما نبود. سال قبل با هم بودیم. اواخر سال با یکی دیگه از بچه‌ها یعنی سودابه دعواشون شد و مشکل اونقدر حاد شد که دفتر مدرسه تصمیم گرفت کلاسشو عوض کنه. ما هم هر کاری کردیم نتونستیم آشتیشون بدیم. طبیعیه که چون با سهیلا خیلی صمیمی بودم دعوتش کردم. تو زنگ تفریح لاله گفت حالا میخوای با این دوتا چی کار کنی؟ هر دوتا رو دعوت کردی ناجور نشه. تازه یاد کدورت بین سودابه و سهیلا افتادم و فهمیدم که دوچار مشکل بزرگی شده. روز جشن همینطور که مشغول تدارک بودم و آماده می شدم، دلشوره داشتم که این دوتا با هم قراره چجوری کنار بیان. زنگای تفریح از چند فرسخی همدیگم رد نمی شدن. مطمئن بودم یا هر دو یا لااقل یکیشون نمی اومد. ولی اگه هر دو می اومدن چی؟ جشن تولدم یا میدون جنگ می شد یا باید همش اخم و تخم و بدخلقیشون رو جمع می کردیم. تو فکر بودم که چشم به تصویر حضرت عبدالبها افتاد و بی اختیار گفتم خودت کمک کن، بگو من چی کار کنم. بعد خجالت کشیدم که برای یه همچین مسئله بچگانه و مسخره‌ای دست به دامن حضرت عبدالبها شدم. اما یادم افتاد که یه روز معلم در سحلاقمون میگفت حضرت عبدالبها فرزند حضرت بهاءالله، پیام‌آور آیین بهائی و مثل اعلای این آیین هستند. یعنی در همه شؤون زندگی اون حضرت برای ما الگو و مرجعن، چون خودشون عملا به ما نشون دادن که چطور باید تعالیم و دستورات حضرت بهاءالله رو انجام بدیم و چطور با مسائل و مشکلات زندگی روبرو بشیم. بی اختیار رفتم سمت کتابخونه و نگاهی به کتابا انداختم. چشمم افتاد به کتاب داستانهایی کوتاه از زندگی حضرت عبدالبها. برداشتم و تون تون ورق زدم. بیشترشون رو خونده بودم و حتی 1% احتمال نمیدادم مطلبی پیدا کنم که شبیه وضعیت الان من باشه، تا اینکه به داستانی رسیدم با عنوان خانه شادی. جریان این بود که یه روز در حالی که یه عده در حضور حضرت عبدالبها بودن، دو تا مرد عرب که با هم سابقه دشمنی داشتن به طور اتفاقی و با فاصله کوتاهی وارد شدند. حضرت عبدالبها به محض ورود اونا شروع به تعریف یک داستان نشاط‌آور کردن و همه رو به خنده واداشتن. بعد فرمودن که این منزل خانه صلح و خوشحالی و شادی و صفاست و کسی نباید با کدورت از اینجا خارج شود. بعدم یه ظرف پر از شیرینی و 2 دستمال ابریشمی برای اونا آوردن و دستمالا رو به نشونه دوستی دوباره به اونا دادن و اونها رو با هم آشتی دادن. اول که این داستان رو خوندم فکر کردم حضرت عبدالبها کجا؟ من کجا؟ خونه اون حضرت کجا؟ خونه ما کجا؟ اون تأثیر و نفوذ کلام حضرت عبدالبها بوده که عاقبت اون دوتا عرب به آشتی و خیر و خوشی ختم شده. من چطور میتونم همچین کاری بکنم؟ اما با خودم فکر کردم ببین، مهم اینه که تونستی راه حل مشکلتو پیدا کنی. حضرت عبدالبها راه نشونت دادن، بقیهش با خودت. دویدم سمت اتاق و کشوی میز تحریرم رو ریختم بیرون و خودمم نمیدونستم اصلا دنبال چی دارم میگردم. چیزی که بشه به نشونه دوستی دوباره به سودابه و سهیلا بدم. اون میز و من و خواهرم مشترکاً استفاده می کردیم و زیورالات هر دومون اونجا بود. 2 گردنبند شبیه هم پیدا کردم که یه بار تو سفر شمال از مغازه های سوغاتی فروشی خریده بودیم و روی هر 2 گردنبند حرف اس بود. اس انگلیسی که اول اسم هر دوتامون بود. همینطور اول اسم سودابه و سهیلا. خودم هم باورم نمی شد. قضیه رو به خواهرم گفتم و وقتی دیدم مخالفتی نداره از ذوقم شروع کردم به ورجه ورجه کردن و جیغ و داد کردن. خلاصه کنم، اون روز بهترین جشن تولد زندگیم بود. وقتی سودابه و سهیلا رو مجبور کردم از کیک تولد به هم بدن و گردنبندا رو به نشونه آشتی دوباره بهشون دادم، انگار دنیا رو بهشون دادم. معلوم بود خودشونم از ته دل می‌خواستن با هم آشتی کنن ولی نمی‌دونستن چه جوری. اون روز انقدر گفتیم و خندیدیم که واقعا مفهوم خانه شادی رو در عمق وجودم احساس کردم.
روز گذشته روز عهد و میثاق بود، یعنی روزی که به طور رسمی حضرت عبدالبها جانشین حضرت بهاءالله شدند و بهایان سراسر عالم با قبول رهبری اون حضرت عهد و میثاق حضرت بهاءالله رو پذیرفتند. دوستان عزیز، همچنان با بولتن همراه هستین. بریم سراغ نوید توکلی، تهیه کننده ما مردم نازنین و مهمان برنامه‌اش ارسطو رحمانیان.
ما مردم نازنین. سلام به شما مردم نازنین. من نوید توکلیم و این هفته هم همراه با شما عزیزان شنونده از صحبت‌های کارشناس جامعه شناس برنامه دوست خوبم ارسطو رحمانیان استفاده می‌کنیم. این هفته هم قراره که در مورد یک موضوع خاص با هم دیگه گفتگو کنیم، اما موضوع این هفته کمی با موضوعات قبلی متفاوته، از این نظر که موضوع این هفته برخلاف برنامه قبلی یک مفهوم یا به قول خارجی ها یک کانسپت نیست، بلکه یک شخصیته، یک شخصیت مهم و تأثیرگذار در تاریخ دیانت بهایی، عبدالبها. بله، حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم دیانت بهایی بودند و البته پسر و جانشین شارع دیانت بهایی یعنی حضرت بهاءالله. امروز قراره که در مورد ایشون صحبت کنیم، اما شخصا خودم خیلی کنجکاوم که بدونم چطوری میشه یک شخصیت دینی رو از زاویه جامعه شناختی مورد بررسی قرار داد. ارسطو جان خیلی خوش اومدی. سوال اول همینه، چطوری میشه یک شخصیت دینی مثل حضرت عبدالبها رو از زاویه جامعه شناختی مورد بررسی قرار داد؟
ممنون نوید جان، منم درود میفرستم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. اتفاقا یکی از موضوعات معمول در جامعه شناسی بررسی تأثیری هستش که آدم‌ها در طول تاریخ اومدن روی جامعه‌ای که توش زندگی می‌کردن گذاشتن. این بعضی وقت این آدم‌ها حالا مثلا ممکنه آدم‌های معروفی شدن، بعد از قرن‌ها هنوز شناخته شدن یا شناخته شده نیستن. ما تقریبا میتونیم دسته‌بندی کنیم دو نوع از این آدم‌ها در تاریخ وجود داشتن. گروهی اونایی هستن که یک پدیده جهانی رو به وجود آوردن، مثلا مخترعین. فرض کنیم ما الان مثلا هر جای دنیا اسم ادیسون رو میشناسن به خاطر اینکه دارن از اون محصولی که پدید آورده استفاده میکنن. بله. و شاید نقش بسیار بسیار پررنگی در زندگیشون داره، یا ممکنه حالا اسمن شناخته شده نباشن، مثلا کسی که پیتزا رو اختراع کرده. بله. ممکنه کسی نمیشناسه ولی الان در همه جای دنیا همه دارن پیتزا میخورن و کیف میکنن. بله. و دسته دوم آدمایی هستن که یک پدیده ای رو تبدیل به یک پدیده جهانی، تبدیل به یک پدیده مهم و تاثیرگذار تو زندگی آدم ها کردن که به نظر من عبدالبها یکی از این شخصیت ها هستش، به خاطر اینکه پدیده ای به اسم دیانت بهایی رو تبدیل کرده به یک پدیده جهانی. ما نباید هرگز غافل بشیم که جوامع دینی اصولا پدیده های دینی خیلی کم پیش اومده که جهانی بشن، اغلب یک ویژگی های بومی به خودشون گرفتن یا فرهنگ های به خصوصی در واقع تونستن با اونا ارتباط برقرار کنن که حالا بحث خیلی مفصل میطلبه که چرا این گونه پیش رفته. اما به هر حال چیزی که مشخصه اینه که سفرهایی که عبدالبها به خارج از خاورمیانه خصوصا به اروپا و امریکا طی چند سال اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 رفته، اینها به فرمی در واقع این سفرها طراحی شده و اجرا شده که این پدیده یعنی دیانت بهایی رو تبدیل به یک پدیده جهانی کرده و من عبدالبها رو در واقع مهمترین و تأثیرگذارترین حداقل حالا یا فرد یا نهاد بخوام در نظر بگیریم در این ماجرای جهانی شدن دیانت بهایی میدونم. توضیحش هم بسیار ساده است. این سفرها اینطوری نبوده که بی حساب و کتاب باشه. شما اگه دقت کنین، اولا که به شهرهای بسیار زیادی در اروپا و امریکا سفر کردن، شهرهایی که از نظر فرهنگی با هم متفاوتن. در امریکا و کانادا بالغ بر 40 شهر رو عبدالبها رفته، اونجا سخنرانی کرده، با مردم ارتباط برقرار کرده و در واقع پرزنت کرده به نوعی دیانت بهایی رو. در اروپا همه کشورها، هر کدوم حالا نه که همه کشورها ولی به هر حال کشورهای با نماینده فرهنگ های مختلف بودن، اینا رو در واقع رفته دیده. یعنی اینکه میخوام بگم آدم های متفاوتی رو دیده تو کشورهای مختلف. تعداد این کشورها مهمه که زیاد هست.
بله.
از طرف دیگه شما میبینین جاهای مختلفی رفته سخنرانی کرده و صحبت کرده، مثلا در کلیسا که اغلب خب احتمالاً اقشار مذهبی تر هستن، در پاریس، لندن، اینها در کلیساها رفته صحبت کرده. از طرف دیگه میبینید در دانشگاه که خب احتمالاً اقشار تحصیل کرده توش بیشتر هستن، مثلا استنفورد، اونجا رفته در واقع سخنرانی کرده. تو خونه افراد در کوی و برزن به هر حال با آدم‌های مختلفی سر کار داشته و میتونم بگم حتی اقشار دیگه مثلا مشاهیر از جمله گراهام بل و سوتنر مثلا افرادی بودن که ملاقات شدن، حاکمان از جمله سفرا، وزرا، اینها ملاقات شدن و هر طیفی. بله. حتی بهائیایی که از پیش اونجا بودن، ساکن بودن، حالا سوالاتی داشتن یا همین که میخواستن در واقع شوقی در اونا ایجاد بشه، اینها باز ملاقاتهایی رو با عبدالبها داشتن و اونجا گفتگوهایی شده. میخوام نتیجه بگیرم که این دامنه وسیعی از افراد با فراوانی زیاد و تنوع بالای قشری و پراکندگی فرهنگی جغرافی بسیار بالا تحت پوشش قرار گرفتن تو این سفرهایی که عبدالبها به غرب داشته.
و بسیار خب، چیزی که ما الان میدونیم اینه که جامعه جهانی بهائی در دنیای امروز تنوع اجتماعی بسیاری داره و از پراکندگی زیادی برخورداره. به نظرت این اتفاق همچنان مرتبطه با سفرهای عبدالبها؟
قطعا همینطور هست. پایه این جریان وقتی درست ریخته شده توسط عبدالبها به همین شکل پیش رفته. شما میبینید که فونداسیون یا این در واقع قاعده وقتی کوچیک نیست، قاعده بزرگی هست، معلومه که اون جامعه خیلی خوب رشد میکنه. از نظر جامعه شناسی هر چی پدیده اجتماعی وارد فرهنگ‌های بیشتری بشه، به طور طبیعی جهانی‌تر میشه. چرا؟ چون که اولا ویژگی‌های خودش رو وارد اون فرهنگ‌ها میکنه، یعنی اون فرهنگ‌ها رو در یک زوایایی به شکل خودش در میاره و یه اتحادی بین اونها ایجاد میکنه. و در طرف مقابل ویژگی بیشتری از فرهنگ‌های مختلف رو به خودش میگیره. و این هم باز در واقع یه چیز جالبی هستش که باعث جهانی شدن یک پدیده میشه. پروژه عبدالبها هم از اول همینجوری بوده دیگه، یه پدیده جدید که حالا اینجا پدیده دینی هست، دیانت بهائی هست، رو به فرهنگ‌های مختلف و افراد با تفکرات متنوع معرفی کرده. اولا که نباید غافل بشیم این پدیده خودش جذاب و کاربردی بوده، یعنی خودش این پتانسیل رو داشته که با فرهنگ‌های مختلف ارتباط برقرار کنه، به خاطر اینکه دغدغه همه بوده، صحبت از انسانیت کرده، همه آدم‌ها انسانیت رو می‌فهمن، همه آدم‌ها بهتر شدن دنیا رو می‌فهمن. جنس دینی بودن این پدیده در اینجا صرفاً از این جهت میتونه مهم باشه که در مقایسه با جامعه دینی دیگه قرار میگه. مثلا فرض کنید بخوایم در مقایسه کنیم با جامعه مسیحیان که امروز حالا به هر حال وسعت بیشتری از جهان رو شاید تحت پوشش قرار داده، یک تفاوتی وجود داره. اونم اینه که جامعه مسیحیان تقریبا میتونیم بگیم با اینکه جهانیه ولی یک جامعه ایستاست، یعنی اینکه نفوذ و توزیع جهانی وسیعی داشته اما کمتر این شکل در واقع چند فرهنگی رو به خودش گرفته، یعنی هیبریدی شدن فرهنگ رو به خودش گرفته. نمیخوام بگم آدم‌های متنوعی باهاش ارتباط برقرار نکردن، چون اینجوری بوده، ولی اون آدم‌ها اون رو در واقع به همون شکلی که هست و عین هم دارن اجرا میکنن، خیلی بومیش نتونستن بکنن و در هر جای از جهان با همون مناسک تقریبا یکسان خودش داره اجرا میشه. منتها این پدیده دیانت بهائی اولا در ذات خودش که گفتم به هر حال این ظرفیت رو داره و دوما به واسطه این سفرهایی که عبدالبها رفته و این شیوهی که تونسته در بین مردمان متنوع و بسیار این رو در واقع جا بندازه، به قول معروف پرزنت بکنه، باعث شده که امروز ما داریم میبینیم بله مردم از گوشه جهان از همه جا دور هم دیگه جمع میشن، دعا میخونن، حرف مشترک دارن، مناسک مذهبی مشترک دارن، ولی در جایی که خودشون زندگی میکنن به روش بومی خودشون این مناسک رو اجرا میکنن، طرحها برنامه‌های جهانی دارن ولی باز بومی شده اینها اجرا میکنن. در واقع میتونیم بگیم جهانی شدن جامعه بهائی در مقایسه با جامعه مسیحی ویژگی پویایی اضافه بر سازمان در خودش داره، که البته واقعیت اینه که در واقع واقعیت جامعه شناسانه اینه که این پدیده جهانی مستقیما و تا حد بسیار بسیار زیادی محصول فعالیت عبدالبها در قرن گذشته است.
خب ارسطو جان، در مورد جهانی شدن جامعه بهائی و دیانت بهائی در واقع صحبت کردی، به عنوان آخرین سوال، این جهانی شدن یک پدیده، حالا اینجا به طور خاص یک دین و یک جامعه دینی، چه مزیتی داره؟
اگه منظور از مزیت خاصیت و ویژگی باشه،
بله،
هم میتونیم از زاویه جمعیت شناسی بهش نگاه کنیم و هم جامعه شناسی، خصوصا جامعه شناسی تاریخی. از زاویه جمعیت شناسی هر چه که یک پدیده بیشتر خاصیت جهانی داشته باشه، یعنی توزیع و ترویج بیشتری پیدا میکنه. اما میخوام که این منظر دوم، این جامعه شناسی تاریخی رو هم بگم، اونم بقای یک پدیده هست. یک پدیده چطور میتونه باقی بمونه؟ وقتی که به شدت تکثیر بشه و جاهای مختلفی رو به خودش اختصاص بده. اگه بخوام از اون زاویه روبرو نگاه کنیم، به یه زبون دیگه میتونم بگم که به سختی میشه یک پدیده رو از بین برد وقتی که همه جای دنیا رو گرفته. تو کجا رو میخوای نشونه بگیری که این پدیده بسیار وسیع و این موضوع بسیار وسیع رو بخوای پاکش بکنی از روی کره زمین؟ بنابراین همچین چیزی امکان پذیر نیست. تجربه تاریخی هم نشون داده که دشمنی با چنین در واقع چیزهایی، حالا این جوامع دینی یا هر جوامعی که وجود دارن، و اراده برای از بین بردن این پدیده ها یا اعضایی که به اون تعلق دارن، نه تنها بیفایده است که گاهی به ترویج و تبلیغ بیشتر اونا منجر میشه. گفته این هم حالا بحث جالبی است، در ناخوش میشه یه جای دیگه راجبش صحبت کرد. به طور جمع‌بندی میخوام بگم که عبدالبها حداقل در یکی از ما فقط یکی از کارهای عبدالبها رو بررسی کردیم، اونم شیوه و فرم برنامه‌ریزی شده سفرهایی بودش که به خارج از خاورمیانه رفت، که این شیوه و فرم نتیجهش این است که ما امروز میبینیم جهانی ترین جامعه دینی رو که جامعه باهایی هستش.
دوستان عزیز، رامان شکیب تهیه کننده، نویسنده و مجری برنامه امروزش نکته است. با هم میشنویم.
نکته.
عزیزان شنونده، پیش از شروع برنامه نکته رو بگم که چون امروز رو اختصاص دادیم به حضرت عبدالبها، در برنامه نکته هم تصمیم گرفتیم که تعدادی از الواح مزاح‌آمیز حضرت عبدالبها رو برای شما عزیزان بخونیم. حضرت عبدالبها در یکی از الواح مزاح‌آمیز خودشون به یکی از بهائیان اینگونه می نویسند: هوالا عشق آباد جناب آقا شیخ احمد علیه بها الله لبها. هوالبها ای مرتل آیات در محافل نجات، جناب آقا میرزا علی اکبر الان در نهایت قوت و استقامت و وقار نشستند و در کمال فصاحت و بلاغت می‌فرمایند که حضرت ابن ابهر به اخوی وعده مکتوب نمودند. من نیز فی الحقیقه خجالت کشیدم و چاره ندیدم و کلک را به دست گرفته و به نگارش پرداختم، زیرا محصل آذربایجانی است و من مازندرانی یا نوری و تهرانی. دیگر چگونه از دست او گریزم و اگر از چنگ او فرار کنم جناب ابن ابهر را چه کار کنم؟ زیرا ایشان نیز از قضا ترکند. با ترکان نتوان ستیزش نمود، باید آمیزش کرد. ملا میگوید جز که تسلیم و رضا کو چاره ای. این ذکرها مزاح است و مجاز، و اما حقیقت این است که در این انجمن بسیار عزیزی و در این بساط بسی محترم، زیرا ترتیل آیات می نمایی و تلاوت مناجات و فی الحقیقه تأثیرش ساری به کل جهات. و البها علیک و علا کل ثابت علی المیثاق. یکی از داستان‌های بسیار جالب و از الواح مزاح‌آمیز حضرت عبدالبها در مورد جناب لقایی کاشانی است. ایشون قصیده 38 بیتی سروده بودند در مورد حضرت عبدالبها و اندکی در این قصیده مبالغه کرده بودند، اغراق کرده بودند و حضرت عبدالبها رو شاهی در لباس بندگی و ایشون رو مولا دیده بودند و از این دست القاب. این قصیده که به دست حضرت عبدالبها میرسه، فوراً این لوح رو برای جناب لقایی عنایت می‌فرمایند. می‌فرمایند: هوالبها ای ناظم لعالی منصور، قریحت سیال و اشعار آب دارد چون ماء زلال، شیرین و بدی و فصیح و بلیغ، ولیکن یا حسرتا که موافق مزاق عبدالبها نم. من تراب عبودیت بر سر بیزم، ولیکن شعرا تاج عظمت بر سر من نهند. من حلاوت شهد عبودیت می چشم و آنان شربت تلخ فخامت و محابت و رفعت به کامم می ریزند. اگر حاضر بودی تا تازیانه موفور حد مشروع را ملاحظه می فرمودی، ولی تو در آنجا و ما در اینجا و اجرای حد مشکل. یا یک غزل و قصیده در عبودیت محضه و خاکساری صرف و محویت بعد و تزلل و انکسارات این عبد انشاء و انشاد می نمایی و می فرستی، یا تلافی مافات شود و تدارک اجهافات گردد. من تا حال فتوایی ندادم، این دفعه دیگر فتوا خواهم داد که یکی سرت گیرد و دیگری پیکر، یکی چماغ زند و دیگری ششبر، و سراسیمه تو را دوان دوان و کشان کشان به اینجا آورند. والله به مجرد ورود سر بر زمین نهی و پا به فلک آری و دکنک و کتک سخت خوری، تا من بعد اقلاق و اقرار و قلوب را فراموش کنی. جناب لقایی که شیفته حضرت عبدالبها بودند، به محض اینکه این لوح رو زیارت میکنند، اینگونه پیش خودشون استنباط میکنند که میتونن حضرت عبدالبها رو زیارت کنن از نزدیک، اما نه با پرداخت غزلی در درباره عبودیت حضرت عبدالبها. بنابراین غزل دیگر میسرایند و با شیوه شاعری به خود حق میدن که مقام رفیع حضرت عبدالبها رو اینگونه بستایند: به این امید که این بار به حضور حضرت عبدالبها مشرف بگردند و حتی حد شرعی بخورند. یکی از ابیات این غزل اینگونه است: گر بر این نیت من شاه زند چوب مرا، پای احباب تمامی به فلک باید کرد. روزگاری میگذره، خبر میارن به جناب لقایی کاشانی که در شهر قم چند نفر مشتاق استماع کلام الهی و کسب اطلاع در مورد ظهور حضرت بهاءالله هستند. بنابراین جناب لقایی داوطلبانه خودشون به این سفر میرن، ولی مخالفین دیانت بهایی ظهور جدید در شهر قم، در اون شهر ایشون رو دستگیر میکنن، پای جناب لقایی رو به چوب میبندن و کتک مفصلی هم به ایشون میزنن. بعد از خلاصی جناب لقایی شعری میسرایند که حالا بخشیش این گونه است: ذکر قم غم ز دلم برد که آنجا خوردیم، ای بسی جای تو خالی چه مفصل کتکی. پیل مستی مقمی نیست، اگر بر سر ما پیل بانان گاه به گاهی بنوازد کجکی. بعد از مدتی جناب لقایی بالاخره موفق میشن به حضور حضرت عبدالبها برسن و ایشون رو از نزدیک ملاقات کنن. به محض اینکه به مجلس وارد میشن در گوشه‌ای آرام می‌نشینند. حضرت عبدالبها نگاه با محبتی به ایشون میکنن و با لبخندی میپرسند که جناب لقایی در قم چقدر کتک خوردید؟ فوری جناب لقایی عرض میکنه: قربان، همانقدر که برات فرموده بودید.
شنوندگان عزیز، از طریق صفحه اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @persianbms و یا وبسایت ما به نشانی persianbms.org با ما در تماس باشید. و حالا در برنامه آیه های ملکوت با سایه حکمت هستیم.
آیه های ملکوت.
حضرت عبدالبها در خطابه‌ای می‌فرمایند: هوالله، امروز حوادث ایتالیا و ترکیه را خواندم. باز محاربه جدیدی شده. خون بیچارگان انسان از برای پست‌ترین چیزها ریخته می‌شود. از برای این خاک سیاه همدیگر را می‌کشند و حال اینکه مال هیچ کدامشان نیست. چه بسیار از ملل و دول که زمین را تصرف کردند بعد در اندک زمانی از دستشان رفت. در زمان شارلمان و ناپلئون اول فرانسه چقدر ممالک فتح شد، عاقبت چه نتیجه بخشید. در اندک زمانی از دست رفت. زمین ملک خداست، جمیع ملل و دول مانند مستأجرند، عاقبت از دست کل خواهد رفت. ولله میراث سماوات و الارض. برای این مدت قلیله که مانند استعجار است، با یکدیگر نزاع کنند، جدال نمایند، خونریزی ها کنند. نظیر سباع زاریه و گرگان تیز چنگ یکدیگر را بدرند. و حالان که خدا انسان را مظهر فضائل عالم انسانی خلق نموده که سبب راحت و آسایش عالم بشود، سبب محبت و الفت باشد، نورانی باشد و عادل باشد، انصاف داشته باشد، تعدی نکند، معاونت یکدیگر نمایند، مهربانی بین بشر حصول پذیرد. خدا این طور می خواهد. سبب سعادت عالم انسانی و عزت بشر این است. لکن وا اسفا که بشر بر خلاف رضای خدا حرکت می کند. در اموری می کوشد که سبب ذلت بشر است. سبب رسوایی عالم انسانی است. در ادامه می‌فرمایند: نهایت آرزوی ما این است که جنگ و جدال از میان برخیزد، به جای جنگ صلح قرار یابد و مقابل بغض محبت بیاید و مقابل اختلاف اتحاد حاصل شود. لکن این مقصد خیلی مقصد عظیم است، آسان نیست، مشکلات بسیاری در پیش دارد. اما شما باید هر زحمتی و هر مشقتی را بر خودتان گوارا بدارید، زیرا مقصد عظیم است. یعنی باید مقاومت جمیع بشر نمایید، زیرا جمیع ملل در فکر هر بند و اعتقادشان این است که یک دیگر را غارت نمایند، فتح ممالک کنند. حضرت عبدالبها در ادامه می‌فرمایند: از خدا بخواهید که اسباب الفت خلق بکند، شما را مدد فرماید، تأیید فرماید تا بتوانید از عهده این کار برآیید، تا این بار سنگین را بلند کنید و در این راه هر زحمت و مشقت و تعبی را تحمل نمایید. شاید در این سبیل به جایی برسید که جانتان را باید فدا کنید. هر انسانی که مقصدش مقصد جلیل است، باید هر مشقتی را بر خود گوارا کند، علل خصوص این مقصد عظیم که حیات عالم است، نورانیت عالم بشر است، راحت و آسایش جمعی خلق است، ظهور موهبت عالم انسانی است و جلوه تعییدات ملکوت الهی است. من امیدم از شما چنان است که ابداً در هیچ مشقتی و تعبی فتور نیارید،
بلکه روز به روز همتتان بلندتر شود و سعی و کوششتان بیشتر گردد تا به نورانیت محبت الله در بین بشر مشتهر شوید.
من نیوشا راد هستم. تا بولتن بعد، بدرود.